بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در وجوهی بود که اقامه شده بر استحاله اخذ قصد الامتثال در متعلق امر. گفتیم مشهور علماء ما گفتن آقا قصد الامتثال رو نمیشه در متعلق امر اخذ کرد. قائلین به استحاله وجوهی رو ذکر کردن و نوعاً هم سعی کردن که یک وجوهی رو درست کنن. رسیدیم به وجه چهارم از کلام مرحوم میرزای نائینی. گفتیم قبل از اینکه وارد وجه مرحوم میرزا بشیم دو تا اصطلاح کلیدی رو در فرمایشات میرزا توضیح بدیم، یکی متعلق المتعلق و موضوع، یکی هم جعل و مجعول. در ناحیه متعلق عرض کردیم که هر تکلیفی، مراد از تکلیف که میگم یعنی وجوب و حرمت، هر تکلیفی یک متعلقی داره که این متعلق عبارت از چیه؟ فعل اختیاری مکلف. خب این متعلق تارتن متعلقی داره و تارتن نداره. اگر متعلقی داشته باشه اون متعلق رو به دو قسم تقسیم کرد، یا اینکه مولا فرض وجود کرده، یعنی اگر موجود شد، یه دفعه نه فرض وجود نکرده. وقتی که فرض وجود نکرده معناش اینه که اتیانش لازمه. اون قسمی رو که فرض وجود کرده میرزا اسمش گذاشت موضوع، قسمی رو که فرض وجود نکرده میرزا اسمش گذاشت متعلق المتعلق. پس تعریف متعلق چی شد؟ فعل اختیاری مکلف که تکلیف به او تعلق گرفته. تعریف متعلق المتعلق چی شد؟ عبارت از امریست و فعلیست که مولا فرض وجود نکرده و بر مکلف تحصیلش لازمه. و تعریف موضوع چی شد؟ موضوع عبارت از متعلق المتعلقی که مولا فرض وجودش کرده. فرق بین متعلق المتعلق و موضوع در کجاست؟ متعلق المتعلق از قیود چیه؟ واجبه، اینه از قیود ماده است، قید واجبه. اما موضوع از قیود چیه؟ از قیود تکلیفه. پس بنابراین اگر مولا گفت سل مع الوضو، صلات چیه؟ متعلقه. وضو چیه؟ متعلق المتعلقه. بر مکلف همونطور که تحصیل نماز واجبه تحصیل وضو هم لازمه. اگر گفت سل عند الزوال، زوال در اصطلاح ایشان موضوعه و موضوع همیشه بر میگرده به چی؟ فرض وجود. یعنی ان وجد زوالون وجبت علیک صلاتون، ان وجد زوالون وجبت علیک صلاتون. متعلق وجوب چیه؟ صلات. زوال قید حکم و تکلیف، قید واجب نیست. بر من چی واجبه؟ صلات واجبه، نه صلات بعد از زوال. بر من صلات بعد از زوال واجب نیست، بر من خود صلات واجبه. اما شرط وجوب چیه؟ وجوب معلق بر چیه؟ بر زوال. یعنی ان وجد زوالون وجبت علیک صلاتون. این بخشی از کلام مرحوم میرزا رو که توضیح دادیم. پس با متعلق و متعلق و متعلق و با موضوع آشنا شدیم. اما بریم سراغ جعل و مجعول. خدمت رو ارز کنم این تقسیمات اصلا نیامده، دقت کردیم این تقسیمات نیامده، اصلا این فرض وجود و این قضایه نشده. منطقه اونی که در نظر مشهور موضوع میگن، مثل گاتا موضوع میگن مرادشون متعلقه، گاتا موضوع میگن مرادشون متعلق و متعلقه، گاتا موضوع میگن و مرادشون موضوع به اصطلاح میرزاست. ظاهرن اولین کسیست که این نکته ها رو دقت کرده، یعنی در تفسیر حکم مولوی این خصوصیات رو از توی یک حکم به دست آورده. آمیریم سراغ جعل و مجعول. مرحوم میرزا میفرمود که کلمه حکم یا کلمه تکلیف بر سه امر اطلاق میشه، بر سه شیء اطلاق میشه. یکی بر عملیت الجعل، یکی بر جعل، یکی هم بر مجعول. ما در یک حکم یا در یک تکلیف سه شیء را داریم: عملیت الجعل، جعل و مجعول. مرحوم میرزا در اصطلاحات خودش این عملیت الجعل رو برش اسم انتخاب نکرده بود، اسم عملیت الجعل رو گذاشته بود چی؟ خود جعل. پس جعل در کلمات میرزا به دو تا معنا اطلاق میشود، یکی به معنای عملیت الجعل، یکی به معنای چی؟ جعلی که اطلاق دوم بود. جعل اولی مصدری بود، دومی اسم مصدری بود. یعنی کلمه جعل به کار می برد، لذا خیلی وقتا اشتباه می شد که میرزا دقیقا مرادش از این جعل اینجا عملیت الجعله یا جعله. منتها بعدها توسط بعدیها برای اینکه این اصطلاح از هم جدا بشه، این ستار اسم اول و دوم رو از هم جدا کردن، گفتن عملیت الجعل، جعل و مجعول. پس حکم گاهی گفته میشه مراد از حکم چیه؟ عملیت الجعل. گاهی وقتا حکم گفته میشه و مراد چیه؟ جعل. و گاهی وقتا حکم گفته میشه و مراد چیه؟ مجعوله. کما اینکه تکلیف هم همینطوره، گاهی تکلیف یعنی عملیت الجعل، تکلیف میگن و مرادشون جعله و تکلیف میگن و مرادشون چیه؟ مجعوله. این ستا رو توضیح بدم. اگرچه در تفسیر این ستا اختلاف مایی هست، اما حالا به طور کلی نظر مرحوم میرزا رو بگیم. از عملیت الجعل شروع کنیم تا برسیم به مجعول. عملیت الجعل چیه؟ یک امر تکوینی است، یک امر وجودی است، فعلی است از افعال چی؟ مولا. وقتی مولا میگه اذهب، همین تلفظ به لفظ اذهب میشه چی؟ انشاء، میشه عملیت الجعل. امر وجودی است و امری است در عالم تکوین واقع میشه، تحقق پیدا میکنه. وقتی مولا میگه اقم الصلات، وقتی مولا میگه صله، این تلفظ به این صيغه فعل مولاست، این فعل اسمش چیه؟ عملیت الجهر که ازش تعبیر به انشاء هم میشه. این مرحله اول. پس گاهی تا میگن حکم و مراد چیه؟ عملیت الجعل. عنایت کنید این عملیت الجعل معناش مشکل نیست، معناش روشنه. بعد از عملیت الجعل میرسیم به چی؟ به جعل. جعل چیه؟ جعل یک امر وجودی یا یک امر واقعی نیست، یک امر اعتباری است. خب چه امر اعتباری است؟ به اون حکم کلی میگن چی؟ جعل. که حکم کلی نتیجه چیه؟ نتیجه عملیت الجعل و امر اعتباری است. این حکم کلی رو توضیح خواهم داد. بعد از جعل نوبت میرسه به مجعول. مجعول چیه؟ حکم جزئی است. حکم جزئی رو چی میه؟ بهش میگن مجعول. خب که اونم امریز اعتباری در مدرسه میرزا. پس ما یه امر تکوینی و وجودی داریم که عملیت الجعل، یک حکم کلی داریم که امریز اعتباری به نام جعل، و یک حکم جزئی داریم که اون هم اعتباریست به نام مجعول. خب این حکم کلی و جزئی رو توضیح بدم. میدونید که حکم کلیت و جزئیتش دائر مدار چیه؟ دائما دائر مدار کلیت و جزئیت موضوعه. کدوم موضوع؟ همون موضوعی که در مقدمه قبل توضیحش دادیم، امری که فرض وجود شده بود. اگر موضوع یک حکم کلی باشه، اون حکم کلی است. اگر موضوع یک حکم جزئی باشه، اون حکم جزئی است. مثال فرض کنید وجوب صلات علی المکلف. مولا در عملیت الجعل چی گفت؟ گفت اقیموا الصلاة، اقیموا الصلاة، یا صلوا، نماز بخونید. فرض کنید همینه گفته. مولا گفته اقیموا الصلاة. خب مخاطب این اقیمو و مخاطب این صلوا، در صلوا مخاطبش کیه؟ المکلفین، یا بگید المکلف، این مخاطبه. مکلف یادتون باشه بالغ، عاقل، قادر رو بهش میگن مکلف. خب مولا گفت اقیم الصلات، اقیم الصلات عملیت الجعل. تا اقیم الصلات نگفت، بلافاصله در عالم اعتبار یک حکم کلی محقق میشه. ما اون حکم کلی چیه؟ وجوب الصلاة علی المکلف، این محقق میشه در عالم اعتبار. این وجوب الصلاة علی المکلف، این حکم کلیه. چرا؟ چون موضوعش کلیه. موضوعش چیه؟ المکلفه، که المکلف میتونه هزاران چیه مصداق داشته باشه. خب دقت کنین تا اینجا مشکلی نیست. ما جعل، پس این حکم کلی رو بهش میگیم جعل. عملیت الجعل یا انشار هم بهش میگیم عملیت الجعل. خب میریم سراغ اون حکم جزئی. ما در خارج اگر مکلف مصداق پیدا بکنه، مکلف یعنی کی؟ البالغ العاقل القادر. عرب میگیم مکلف یعنی این البالغ. مراد از مکلف نه کسی که تکلیف داره، مراد ما از مکلف عنوانیست برای کسی که البالغ العاقل قادر. خب تا در خارج یک مکلف پیدا نمیشه، در عالم اعتبار یک حکم جزئی متولد میشه و اون مثلا زید پیدا میشه، میشه وجوب الصلاة علی زیدن. امر به سن بلوغ میرسه، میشه وجوب الصلاة علی عمرن. بکر وجوب الصلاة علی بکرن. اینها احکام جزئی ماست که در عالم اعتبار هست. به عدد این احکام مکلفین ما چیه؟ احکام جزئیه داریم. این حکم جزئی رو بهش میگن اصطلاحاً چی؟ مجعول. بله انحلالیه. یعنی ما به عدد، ما در عالم اعتبار، در عالم تکوین چند تا عملیت الجعل داریم؟ یک، اقیمو الصلاة. خب ما در عالم جعل چند تا حکم اعتباری داریم؟ در عالم اعتبار چند تا جعل داریم؟ یک بیشتر نداریم، و اون وجوب الصلاة علی المکلفه. میایم سراغ عالم چی؟ باز دوره اعتبار. در عالم اعتبار چند تا حکم جزئی داریم؟ چند تا وجوب جزئی داریم که متولد از همین جعله؟ چند تا وجوب جزئی داریم به عدد موضوع، به عدد مکلف؟ اگر ما 1000 مکلف در خارج داشته باشیم، 1000 تا وجوب داریم. اگر 100,000 مکلف داشته باشیم 100,000 وجوب داریم، اگر 100,000,000 مکلف داشته باشیم 100,000,000 وجوب داریم. وجوب الصلاة على هذا، وجوب الصلاة على هذا، وجوب الصلاة على هذا. به عدد افراد مکلف ما وجوب جزئی داریم.
از مان و حالات این افراد هم خودش تدوم تعدیل میکنه،
مثلا
امروز ظهر با فردا ظهر،
بله دیگه، چون هر روز باز یک وجوب دیگه داره. مثلا امروز صبح بر زید یک وجوب، لذا بر زید الان وجوب صلات صبح علی زیدن داریم. بعد از این که وقت تمام شد یا بعد از این که زید نماز صبح رو خون، این وجوب ساقط میشه، یعنی مجعول از بین میره. مثلا زید در نظر بگین همین نماز صبح، قبل از طلوع فجر ما وجوب و صلات صبح علی المکلف رو داریم، اما بر زید هیچ تکلیف فعلی نداریم، هیچ تکلیفی ما نداریم. تا اذان صبح نشون، تا فجر طلوع نمی کنه، زید یک وجوب پیدا می کنه، وجوب صبح، وجوب صلات صبح علی زید در عالم اعتبار پیدا می کنه. تا نماز بخونه یا اگر نماز نخونه وقت منتهی نشه، این وجوب دومی چیه؟ ساقط میشه. فردا صبح که میاد قصه بر همین قرار دیگه باقیه. تا فجر طلوع میکنه زید یک وجوب صلات صبح پیدا میکنه، تا اتیان میکنه یا وقت خارج نمیشه، این وجوب ساقط میشه. هر روز همین قصه تکرار میشه. و دقت کنین در نظر میرزا هر دو وجوب، یعنی وجوب صلات صبح علی المکلف و وجوب صلات صبح علی زیدن، هر دو چیه؟ هر دو امر اعتباری است. اولی رو اسمش گذاشته جعل یا حکم کلی، دومی رو میرزا ازش تعبیر میکنه به مجعول یا حکم جزئی یا حکم فعلی. این حکم فعلی هم ازش تعبیر میکنه. خب امتثال و عصیان مکلف دائما نسبت به کدوم تکلیفه؟ همین مجعوله. جعل اصلا انحلالی نیست. خود جعل دیگه ما چند تا جعل نداریم، یک جعل بیشتر نداریم، یک حکم کلی بیشتر نداریم، نه امتثال داره نه معصیت. این احکام فعلی و جزئی و هر مکلف یک حکم خودش داره، یا حکم رو امتثال میکنه یا معصیت میکنه. یعنی ما اگر 100,000,000 مکلف داشته باشیم 100,000,000 تکلیف فعلی داریم، 100,000,000 تکلیف جزئی داریم، تکلیف جزئی همون تکلیف فعلی است، 100,000,000 مجعول داریم، هر کدومم یک امتثال و یک معصیت داره. منتها تکلیف متوجه زید رو من نمیتونم امتثال کنم یا معصیت کنم، خود زیده که یا امتثالش میکنه یا معصیتش میکنه. نمیشه اصلا حکم کلی دست مولا نیست. همین که عملیات الجعل را انجام داد در عالم اعتبار چیه؟ در عالم اعتبار جعل محقق میشه.
فقط من یه تکلیف دارم امروز صبح، تو مثلا
باید توی بازه زمان این کار انجام. خب اگر که الان تکلیف فعلی کرد، در اینجا جعل و مجعول یکیه، که خب ما در شریعت این چیزی رو نداریم، میشه جعل و مجعول یکی. اینو دقت کنید، این رو مرحوم میرزا قائل بود. مرحوم میرزا میگفت جعل تابع چیه؟ تابع عملیت الجعله. ما در عالم اعتبار کی جعل پیدا میکنیم؟ که عملیت الجعل محقق بشه. مجعول تابع چیه؟ مجعول دیگه تابع عملیات الجعل نیست، مجعول دیگه تابع جعل نیست، تابع چیه؟ تابع فعلیت موضوع است در خارج. هر وقت موضوع در خارج فعلی نشه، مجعول هم فعلی میشه. موضوع همونی که تعریف کردیم، اونی که مولا فرض وجودش کرده بود. خب مولا چی گفته؟ گفته المستطیع و یحج، مستطیع باید حج بکنه، یا لیحج المستطیع، مستطیع باید حج کنه. یا مولا گفته لله علی المستطیع حج البیت. خب وقتی مولا نمیگه لله علی المستطیع حج البیت، واجب چیه؟ حج. موضوعش چیه؟ مستطیع. تا مولا نمیگه لله علی الناس حج البیت، تا اینو نمیگه، این میشه عملیت الجهل. بلا فاصله بعد از عملیت الجهل چیه؟ در عالم اعتبار اون حکم کلی و جهل محقق میشه. اون حکم کلی و جهل چیه؟ وجوب الحج علی المستطیع. ولو در دنیا یک نفر مستطیع چیه؟ وجود نداشته باشه. عملیات الجل که تابع وجود مستطیع نیست، جل که تابع وجود مستطیع نیست. اما تا مولا گفت لله علی الناس حج البیت، عملیات الجل محقق شد، جعلم در عالم اعتبار محقق شد. اما مجعول که حکم فعلی و جزئی است، کی این وجوب محقق میشه؟ که در عالم خارج مستطیعی موجود بشه. تا اولین مستطیع موجود نشد، در عالم اعتبار یک حکم فعلی محقق میشه و اون وجوب الحج علی زیدن هست. مستطیع دوم پیدا شد که اسمش امره، بلافاصله مجعول دوم محقق میشه که چیه؟ وجوب الحج علی امرن هست. همینطور به عدد مستطیع ها که پیدا نمیشن در خارج، هیچیه در عالم اعتبار مجعول پیدا میشه. خب این نظریه مرحوم میرزا هست. این نظریه خب بعد از مرحوم میرزا پذیرفته شد، اگرچه این نظریه حق و اصلاحاتی هم شد. یعنی چی؟ یعنی این نظریه بعضی از بخش‌هاش رو دستکاری شد. برای این مثال مرحوم آقای صدر مجعول رو امر وهمی قرار داد، مرحوم میرزا چیه؟ امر اعتباری قرار داد. مجعول اون حکم فعلی و جزئی بود، مرحوم میرزا میگفت از امور اعتباری است، مثل ملکیت، زوجیت، ولایت، سلطنت و امثال زاله. اما مرحوم آیسد میگفت نه، از امور وهمی است، یعنی امر موهوم هستش، امر واقعی نیستش. خب اصلا این تغییراتی این چنین هم داده شد. اما شالوده فکر میرزا رو تقریبا نجفی ها چیه؟ قبول کردن و این در تفسیر و تبیینشون از احکام شرعی خیلی مهم بود که ثمره این مباحث کم کم چیه؟ روشن خواهد شد. خب حالا با توجه به این که مبنای مرحوم میرزا رو توضیح دادیم، بریم سراغ چی؟ سراغ دعوای ایشان. ایشان معتقده که قصد الامر، اخذش در متعلق امر محاله. خب اگر مولا در عملیت الجعل چی بگه؟ بگه آقا سل به قصد الامر، اصلا همینطور بگه مولا. خب سل به قصد الامر در اینجا متعلق چیه؟ صلات. متعلق المتعلق چیه؟ دوتاست، یکی قصد یکی امر. چون گفتیم این متعلق المتعلق، نگفتم زارن، متعلق المتعلق در اصطلاح مرحوم میرزا اینایی اگر تا پنج تا قیدم جلو بره همه شو بهش میگه متعلق المتعلق. مثلا گفته سل به قصد الامر، قصد متعلق المتعلقه و امر چیه؟ امر اونم متعلق المتعلقه، اما در واقع متعلق المتعلق المتعلقه. مراد ایشون از متعلق المتعلق حالا چه در بلا واسطه، چه با یک واسطه یا چند واسطه. خب متعلق چیه؟ متعلق عبارت از صلات. چند تا متعلق المتعلق داریم؟ دو تا، یکی قصد یکی امر. گفته سل به قصد الامر. خب قصد از قیود چیه در تعریف میرزا؟ متعلق المتعلق در تعریف میرزا، یعنی بر ما لازمه که چیکار کنیم؟ تحصیل قصد کنیم. یعنی وقت ظهر که شد ما باید نمازمونو بخونیم و این قصد دارم باید حتما چیکار کنیم؟ ایجادش کنیم. اما میریم سراغ امر. این امر که متعلق المتعلقه آیا موضوع هست یا فقط متعلق المتعلقه؟ یعنی به تعبیر دیگر از قیود متعلقه یا از قیود تکلیفه؟ از قیود واجبه یا از قیود تکلیفه؟ دقت کنید، مرحوم میرزا قائله که این قصد الامر اگر اخذ بشه این امر نمیتونه چی باشه؟ نمیتونه متعلق و متعلق باشه، باید حتما چی باشه؟ موضوع باید باشه. چرا؟ چون مراد از امر چیه؟ مراد از امر تکلیفه. تکلیف نسبت به امر فعل اختیاری است یا فعل غیر اختیاری؟ نسبت به امر فعل غیر اختیاریه. تکلیف شارع نسبت به من از فعل امر غیر اختیاریه. من قدرت ندارم که تکلیف شارع رو ایجاد کنم، قدرت ندارم که جلوی تکلیف شارع رو چیه؟ بگیرم. این یک امر غیر اختیاریه. وقتی امر غیر اختیاری شد در اصطلاح میرزا میشه چی؟ موضوع. میشه امر غیر اختیاری، میشه موضوع. حالا که شد موضوع، اگر این امر موضوع باشه یک محالی لازم میاد و به خاطر اون استحاله میگیم این امر همونطور که متعلق و متعلق نبود چون اختیاری نبود موضوع هم نمیتونه باشه. اون محال چیه؟ اون محال اینه که فعلیت مجعول دائر مدار چیه؟ دائر مدار فعلیت موضوعه. خب اگر این تکلیف به صلات بر زید بخواد فعلی بشه، کی فعلی میشه؟ که موضوع فعلی بشه. در موضوع چی اخذ شده؟ امر و تکلیف. یعنی فعلیت تکلیف موقوف بر چیه؟ بر فعلیت تکلیف. و این محاله، درش تناقض. فعلیت یعنی وجود. این بدتر از دور هستش، چون دور وجود الف متوقف بود بر وجود به، وجود به متوقف بود بر چی؟ وجود الف. اینجا دیگه مستقیمه دیگه، وجود الف متوقف بر چیه؟ وجود الف. و در دور گفته شده نکته استحالش اینه که اگر وجود الف متوقف باشه بر وجود ب و وجود ب متوقف باشه بر وجود الف، پس وجود الف متوقف بر وجود خودشه. یعنی در واقع اون ماده و ریشه اون استحاله دور اینجا هستش دیگه. پس بنابراین امر میشه چی؟ موضوع. خب تکلیف به ما کی فعلی میشه؟ که امر فعلی بشه. امر یعنی تکلیف. فعلیت تکلیف موقوف بر چیه؟ بر فعلیت خودشه. و این محاله، یعنی وجودش موقوف بر وجود خودشه. این درش تناقضه. یعنی در ظرفی که وجود داره فرض وجود داره، در رتبه ای که وجود داره فرض کردیم وجود نداره، در رتبه ای که وجود داره فرض کردیم وجود داره. میشه تناقض. بله، مرحوم میرزا در هر دو مرحله قائل به تخافت و تناقض شده در هر دو مرحله. منتها من مرحله جعلش نگفتم، چون مرحله جعلش با حفظ مبناش قابل دفعه، اما در مرحله مجعول قابل دفع نیست. و بعد این روشن‌تر هم هست. به این جهت ایشون هر دو مرحله را قائل شد. این اگر امر در موضوع اخذ بشه، موضوع باشه، معناش اینه که فعلیت امر موقوف بر چیه؟ فعلیت موضوعش. موضوعش چیه؟ خودش امره، خودش تکلیفه. یعنی کی تکلیف بر زید فعلی میشه؟ که تکلیف بر او فعلی باشه، و این میشه ریشه دور. لذا بعضی ها که گفتن دور هستش، خوب دقت کنید، حقیقتا دور نیست، اما نکته استحاله و ریشه دور درش چیه هستش. ریشه و استحاله دور در کجاست؟ توقف شی بر خودش. این فرمایش مرحوم چی؟ میرزا. پس خوب دقت کنید، اگر مولا در مقام لسان و زبان بگه سل به قصد چی؟ امر، ولو در مقام تشریع گفته اینها، امر متعلق المتعلق نیست. چرا؟ چون مقدور نیست. امر موضوع هم نیست. چرا؟ چون موضوعیتش مستلزم محاله. پس از این ولو در تعبیر مولا گفته قصد به قصد الامر، اما این امر نه در موضوع وجوب هست، وجوب صلات هست، نه در متعلق و متعلق هست، هر دوش محصور داره. پس باید در موضوع اخذ نشه و در متعلق و متعلق نباشه. خب پس واجب چیه؟ با توجه به این دوتا قرینه که محاله، میفهمیم که واجب چیه؟ ذات الصلاته. پس این قصد الامر در کجا دخیله؟ در تحصیل غرض و ملاک دخیله. وجوب به چی تعلق گرفته؟ وجوب تعلق گرفته به ذات الصلات. اما مولا گفت صل به قصد الامر. بله مولا گفت. از این چی میفهمیم؟ که مولا در اینجا یک غرضی داره که با اتیان واجب اون غرض حاصل نمیشه. باید یک امری که نه متعلق است، نه متعلق و متعلق است و نه موضوع است، اونم شما باید زمینه کنید تا چیه؟ تا حاصل بشه. پس بنابر این ما اگر بودیم و فقط این خطاب بود، خطاب دیگه ای نداشتیم، مولا گفت تو سل به قصد الامر، می فهمیدیم که امر مولا به چی تعلق گرفته؟ به ذات و صلات. امر چه کار است؟ امر کار این نیست. قصد الامر چه کار است؟ در تحصیل غرض نقش داره. امر هیچ کار است، هیچ نقشی نداره، نه در متعلق و متعلقه، نه موضوعه. فقط قصد الامر دخیله. در وجوب نه، در واجب نه، در تحصیل چی؟ غرض مولا از این واجب. یعنی چی در تحصیل غرض دخیله؟ یعنی اگر شما این نماز رو بخونید بدون قصد امر، واجب رو اتیان کردید، اما اون غرض هنوز حاصل نشده. اگر بخواید اون غرض حاصل بشه، باید این واجب رو تو این ظرف اتیان کنید. مثل اینکه دکتری به ما یه قرصی میده، میگه این قرص وقتی اثر داره که بعدش آب بخورید. آب شرط به اصطلاح این نیست، اصطلاحا میگیم ظرفش هستش. یعنی این تو این ظرف به اصطلاح نقش خودش داره، حالا فرق بین ظرف و شرط در جای خودش، در این وعا است که این اثر رو میگذاره. این ما حاصل فرمایش مرحوم چی؟ مرحوم میرزا. بله، یعنی همون نکته ای که باعث شد مولا امر کنه. مثلا غرض مولا چی بود؟ بخواست مثلا این مصلحت در خارج ایجاد بشه. وقتی که ما نماز بدون قصد میاریم، اون مصلحت حاصل نمیشه. چون مصلحت حاصل نمیشه، غرض حاصل نشده. نه، برهان نداریم که. بله، ما دلیلی نداریم که هر وقت باید واجب منطقه. خب اگر حاصل نمیشه، پس چرا به اصطلاح اخذ نکرد؟ چون اخذش محاله، امکانش نبود. آره، امکانش نبود. مثل این که مولا میگه نماز بخون، منتها این نماز بخون نماز در داخل مسجد ملاک داره. اما چرا نگفت در مسجد؟ چون مولا مانعی داشت مسجد رو بگه، به این جهت نگفت مسجد. اما اگه شما در خانه نماز بخونید غرض حاصل نمیشه. اگه چه فل مسجد رو نگفت، اما لمانعن نگفت. ما نحنفی هم اون قید رو نیاورد. چرا لمانعن؟ چون اخذش در متعلق طلب و امر محاله. همه رو شکن متعلق و متعلق. خب وقتی که اون نشد، وقتی که امن نشد، متعلق و متعلق نشد، ما قصد تنها نداریم. نماز بخون با قصد ما، مثلا با قصد شرب آب. قصد الامر، امر خارج شد از متعلق و متعلق و متعلق و چی؟ و موضوع، از هر دو خارج شد. قصد هم به تبعش خارج میشه، چون قصد ذات اضافه است. نه دو چیزه، قصد امر قصد فعل اختیاری است، امر غیر اختیاری مکلفه. ایشون به این بیان واضح گفته آقا پس بنابراین، دقت کردین؟ بنابراین قصد الامر نه قید واجبه نه قید وجوبه، نه متعلق و متعلق نه موضوعه. البته اولا امر، بعدا به تبعش قصد الامر. هازا کلام مرحوم میرزا. دقت کنید بر فرمایش میرزا دو تا اشکال میشه گرفت. اشکال مبنایی، یعنی اصل این تفسیر ایشان رو ما فی الجمله قبول کردیم، بهش ملتزم شدیم، اما این تفسیر رو ایشان رو ناتمام میدونیم. اگر اون تفسیر رو یه مقدار درش تغییر ندیم، اصل این اشکال میپره. ما ها از کسانی هستیم که عملیات الجعل قبول کردیم، جعل قبول کردیم، مجعول رو هم قبول کردیم، و در تعریف اون از جعل با مجعول با میرزا تفاوت داریم. این باعث میشه اگر اون تعریفی که ما از جعل و مجعول میگیم اگر بپذیریم، این اشکال چیه؟ برداشته میشه. خب اینه انشالله موکول میکنیم به کچکه، چون ماها از کسانی هستیم که قائلیم اخذ قصد الامر در متعلق ممکنه، چون به امکانش قائل هستیم باید روی مبنای خودمون توضیح بدیم. وقتی مبنای خودمون رو توضیح دادیم، در واقع اشکالمونم بر تبیین مرحوم میرزا روشن میشه. اما یه اشکال میگیم ولی مبنایشون رو همه رو قبول میکنیم، مثلا میگیم آقا فرمایشاتشون همه درستنی، همین تفسیرم سر جاش نگهش میداریم، با این وجود چیه؟ فرمایش ایشان ناتمامه، مبنا رو دست نمیزنیم. همه اینا که در تعریف نگفتیم حفظش میکنیم. اون چی که در جعل گفتیم، مجعول گفتیم، متعلق و متعلق گفتیم و در موضوع گفتیم، همه این تعاریف ایشان رو، تبیین و تفسیرهای ایشون رو میپذیریم. اما با این وجود فرمایش ایشان بازم چیه؟ ناتمامه. تا انشاءالله فردا.